آیات 67 تا 73 سوره مبارکه بقره به اون اشارتی شده. یه اصطلاح عامیانه هست و میگن ایراد بنی اسرائیلی. ایراد بنی اسرائیلی به هر ایرادی میگن که مبتنی بر دلائل غیر موجه باشه. به عبارت دیگه ایراد بنی اسرائیلی نیاز به دلیل و مدرک نداره، برای ایراد گیرنده فرقی نمی کنه، فقط پی بهانه گیری و بهانه جویی است و طبیعتاً وقتی از حد متعارف تجاوز کنه و به صورت یک توقع نابجا در بیاد، اسلام بهش میگن ایراد بنی اسرائیلی. میدونید بنی اسرائیل قومی بودند که فرزندان حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام بودند. وقتی حضرت موسی به پیغمبری مبعوث شد، بنی اسرائیل را به قبول دین و آیین جدید دعوت کرد، اما بنی اسرائیل هر روز به شکلی از اون حضرت یک معجزه و کرامت جدیدی می‌خواستند. اگرچه حضرت موسی هر آنچه اونها مطالبه می‌کردند به قدرت خداوندی براشون انجام میداد، ولی باز معجزه جدیدی را درخواست میکردند. تا اینکه در بین بنی اسرائیل قتلی اتفاق افتاد و هویت قاتل پنهان ماند. بنی اسرائیل از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام درخواست کردند که قاتل این مقتول را براشون شناسایی کنه. حضرت موسی به بنی اسرائیل پاسخ داد که خداوند می‌فرماید اگر گاوی را بکشید و دم اون گاو را بر جسد مقتول بزنید، مقتول دوباره زنده میشه و قاتل خودش را معرفی میکنه. بنی اسرائیل طبیعتا اینجا میتوانستن یه گاو بکشن و این فرمان الهی را انجام بدن، اما شروع به بهانه گیری کردن، گفتن چه گاوی؟ پاسخ آمد که نه پیر و از کار افتاده باشد و نه جوان و کار ندیده. دوباره گفتن چه رنگی باشد؟ پاسخ اومد که زرد خالص باشد. باز ایراد گرفتن و مشخصات دیگری از گاو درخواست کردن. این بار ندا آمد که این گاو باید رام باشد، زمینی را شیار نکرده باشد، برای آبکشی به منظور کشاورزی از اون استفاده نشده باشد، کاملا بی عیب و یک رنگ باشد. تا در نهایت بنی اسرائیل قانع شدند و گشتند و این گاو با این ویژگی هایی که در آیات وحیانی به حضرت موسی علیه السلام ابلاغ شده بود را ذبح کردند. نکته جالبی که در آیه 71 از سوره مبارکه بقره قرآن می فرماید که فذبحوها و ما کادوا یفعلون. اینا گاو را بعد از این ایرادهای مکرری که گرفتن، در تو کمیت و کیفیت گاو، رنگش، سن و سالش و ویژگی هایی که داشت، گاو را ذبح کردن در حالی که نزدیک بود فرمان خدا را اجرا نکنند. اگر در همون ابتدا هر گاوی را می کشتن، این امر الهی انجام می شد و اینها می توانستن قاتل را شناسایی کنن، ولی در حقیقت با این ایرادهای بنی اسرائیلی که گرفتن، با این بهانه جویی ها که کردن، دایره را بر خودشون تنگ تر کردن و در یافتن اون گاوی که با این ویژگی ها و نکات تعیین شده باشد، خودشون را به زحمت انداختن. تا فرصتی دوباره من از محضرتون مرخص میشم و شما را به خدای بزرگ می سپارم. درود و بدرود. ربنا
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا سمعنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا
ربنا
ربنا وعدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
ربنا
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
أذان المغرب بأفق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن محمد آقاطی.
الله
Oh,
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
توكلنا إنك أنت السميع العليم.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم رب الشهر
با کسی حرف بزنیم که به حرف هامون گوش میده. او میزبانه و از مناسک میزبانی یکی هم دل دادن و برآوردن حاجت میهمانه. او خلعت و تشریف میپوشونه به تن مهمانش، هرچند مهمان ناساز بی اندام، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست.
من کاری ندارم مرحوم اخوان این شعر رو برای کی گفته و برای چی گفته. من این شعر رو خطاب به صحیفه سجادیه میخونم. من این شعر رو خطاب به دعای ابی حمزه سمالی میخونم. ای تکیه گاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من. دعا اینه. از این دست بر ندارید، از دعا رو بر نگردونید. دعا خیلی با ارزشه.
رمضانیات
هرگاه ماه رمضان فرا می رسید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود: خداوندا، ماه رمضان وارد شده. ماه رمضان که قرآن را در آن فرو فرستادی و آن را نشانه ای از هدایت و برهان قاطع قرار دادی، برای ما مبارک گردان و ما را بر روزه و نماز این ماه کمک کن و آنها را از ما بپذیر. مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در شب اول ماه مبارک رمضان رو به قبله می ایستاد و می گفت: خدایا، این ماه را به امنیت و ایمان و تندرستی و عافیت کامل و روزی فراخ و برطرف شدن دردها نو کن. خدایا، روزه این ماه و شب زنده داری و تلاوت قرآن را در این ماه روزی ما گردان. امام سجاد علیه السلام پیشوای عابدان و ساجدان در نخستین روز از ماه مبارک رمضان با خدای خود چنین نجوا میکرد: پروردگارا، یار ما باش تا در سایه بندگی به تو نزدیک شویم، و یاری من فرما تا در این ماه دامان من از منجلاب گناه آلایش نگیرد، تا فرشتگان تو از ما غیر دوستی و صلاح نبینند و جز بندگی و فرمان برداری از ما به سوی تو نیاورند. پروردگارا، به ما شایستگی عطا فرما تا از برکتها و مرحمتهایی که به اولیای خیش نوید داده‌ای بهره‌مند شویم و پاداشی را که بندگان پارسا و نمازگزار و روزدار تو در این ماه دریافت می کنند به دست آوریم و ما را شایسته آن ساز که در درجه های والایی با دوستان و پیامبران بزرگوارت هم نشین باشیم. امام صادق علیه السلام نیز در آغاز ماه مبارک رمضان چنین می فرمودند: بار خدایا، ماه رمضان آمد که روزش را به ما واجب گرداندی و قرآن را در آن نازل کردی که راهنمای مردمان و گواه هدایت و تمیز دهنده حق و باطل است. بار خدایا، ما را در روزه گرفتن آن یاری فرما و از ما به کرمت قبول کن و ما را در آن سالم دار، به درستی که تو بر هر چیز توانایی، ای بخشاینده مهربان.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر.
زمین به رنگ آسمان است، خدا خدای عاشقان است. گناه اگر چه بی شمار است، نسیم لطف او وزان است. اگر چه دل شکسته ای، غریب و زار و خسته ای، بیا که فصل وصل جان گرچه از همه جهان زنیک و بد گسسته ای، بیا که دوست مهربان است.
تعبیر عشق در عرفان ایرانی کمی با تعبیر عشق در فلسفه و جامعه شناسی امروز متفاوته. عشق در ادبیات کهن مبتنی بر یکی شدن اتحاد عاشق و معشوق، و حال اینکه در جامعه شناسی امروز عشق رو اتفاقا تأکید بر دو شدن میدونن، یه جوری که اگر عاشق غمگین باشه اتفاقا قلب معشوقش هم به درد میاد، یه جوریه که انگار حالا دو تا قلب داری، دو تا روح، و این طوره که قلب عاشق وسعت پیدا میکنه. خدایا، من فرزند همین روزگارم، جوری عاشقتم که وقتایی که غمگینم میدونم دلت غم منو میفهمه، و وقتی شادم میدونم که یه جایی همین نزدیکی‌ها به شادی‌های کوچک و عمیق من میخندی. من تو رو و نور تو رو توی قلبم نگه میدارم. چشمه نوش.
به رنگ خدا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، روزداران دوست داشتنی، بندگان خوب خداوند متعال. قرار شد در همین ایام آغازین دعای ودا با ماه مبارک رو مرور کنیم، دعایی که میتونه حس و حال ما رو نسبت به این ماه قشنگتر بکنه، دعایی که کمک میکنه تا ما زیبایی های پنهان شده در دل روزها و شبهای این ماه رو بیابیم و پیدا بکنیم. در سومین عبارت امام سجاد علیه السلام میفرمایند: السلام علیکم من شهرم قربت فیه الامال و نوشرت فیه الاعمال. سلام بر تو ای شهری که آرزوها در تو دست یافتنی شد و سرشار شد از اعمال بندگان خوب خدا. چقدر زیبا چقدر زیبا که یه بنده میتونه با این ماه چنین ارتباطی داشته باشه. این ماه میتونه آرزوهای اون بنده رو دستیافتنی بکنه. مگر اون بنده چه آرزویی داره؟ در دعای کومل میخوانیم یا قایت آمال العارفین، خطاب به خدا میگیم که ای آخر آرزوی عارفین. عارفین چه کسانی هم؟ کسایی که تو رو یعنی خدا رو شناختند. هر کی تو رو بشناسه تو میشی آخر آرزوش. همه ما تو این دنیا آرزوهایی داریم، اما یه عده چون خدا رو شناختن آرزوی خدا خدا میشه آخر آرزوهاشون. چرا؟ مگه خدا چه کسیه؟ مگه خدا کیه که میشه انتهای آرزوی یه عده؟ راست این حرف که خالق همه زیبایی های این عالم خود خداست. پس کسی که اینها رو آفریده خودش دیگه کیه؟ کسی که زیبایی های این عالم رو دیده چگونه میتونه نبینه آفریننده این زیبایی ها رو و آرزو نکنه که یه روزی بره پیش خود خالق این زیبایی ها؟ که وقتی آدم چنین عبارتی رو مرور میکنه غم تو دلش آب میشه، دوست داره بشه یکی از اون بندگان خوب خدا. خواجه عبدالله انصاری خطاب به چون منی که فقط یه روزه ظاهری میگیره، فقط بلده که لب به آب و غذا نزنه، میگه اگر تو تن به روزه دادی ایشان دل را به روزه دادن، تو از بامداد تا شامگاهان روزه داری و ایشان از اول تا آخر عمر روزه دارند. میدان روزه تو یک روز به میدان روزه آنان یک عمر است. توانی روزه همیشه گیری؟ گفت چون است؟ گفت آن که همه عمر خود یک روز سازی و به روزه باشی. پس به دیدار حق روزه را بکشایی. آری، وقتی یک آرزو داشتی در این دنیا، یعنی رسیدن به محضر کسی که صاحب همه خوبی هاست، کل دنیا برات میشه یه روز و حال تو میشه حال کسی که در این روز روزه است. چقدر زیبا. در دومین جمله ما میفرمایند و نشرت فیه الاعمال، ای ما این که تو سرشاری از اعمال بندگان خدا. با کمی تأمل میتونیم راز این که این ماه میشه ماه نزدیک شدن آرزوها رو درک کنیم. امام میفرمایند در تو اعمال بندگان فزونی گرفت، پر میشه از خوبی بندگان خوب خدا. نگاه میکنی میبینی خیلی ها روزن، نگاه میکنی میبینی خیلی ها شب خواب مناجات برمیخیزن. شاید همینه که آرزوها در این ماه دستیافتن میشه. وقتی همه با هم یک پارچه یک صدا با هم خدا رو میخونن، یه حال دیگه ای داره خدا خواهی، یه لطف دیگه ای داره. بله، خدا در این ماه به همه ما امر کرده روزه بگیر. اصلا شاید حکمت این که یک کاری واجب میشه و خدا از همه ما انتظار داره انجام بدیم اینه که همه با هم مجبورشن در یک زمان اون عمل رو انجام بدن. و جالبه که در روزه